بسم الله الرحمن الرحیم. برای من فرصت با ارزشی بود، نه فقط به خاطر اینکه حقایقی رو در باب مسائل گوناگون مربوط به هنر و جامعه هنرمندان از زبان خود اونها شنیدم، بلکه به علاوه بر این به خاطر اینکه این جلسه ما نشان دهنده این است که برخلاف تصور بعضی از دوستان، مسئله فرهنگ و هنر و ادب در کشور به هیچ وجه در حاشیه قرار نداره، بلکه کاملا در متن. نقص حضور شما در اینجا که پیش آمد کرد و من از اون استقبال کردم و این جلسه نسبتاً طولانی که با شما داشتیم و مطالبی که شما بر زبان آوردید، همه تأیید کننده این حقیقت. به هر حال خیلی خرسندم از اینکه این فرصت پیش آمد و من بهره بردم از این جلسه. مطالبی که دوستان فرمودند که مستوره‌ای بود، به هر حال نمونه‌هایی بود، میتوانه انسان حدس بزنه. برخی ناگفته ها را هم در پرتو این گفته ها، اینها بعضیش مسائل اساسی ماست که خود من بلا شک باید در پرداختن به اونها سهم به عهده بگیرم. بعضی هم البته مسائل اجرایی است. خوشبختانه وزیر ارشاد محترم ما در اینجا حضور دارن و همکاران ایشون در وزارت ارشاد هستند، شنیدند. من هم تأکید خواهم کرد به پاره ای از مشکلات و مسائلی که در مقام اجرا مورد توجه بپردازند، انشاءالله اونها رو حل کنند. البته داستان سوالات فقهی هم داستان دیگری است و جای دیگری داره، بحث راجع به مجسمه یا حدود و ضوابط موسیقی محلی و غیره. اونچه که من مجموعاً به نظرم میرسه که عرض بکنم این است که مسئله هنر و هنرمند جزو مسائلی است که هم ظریف است، هم به شدت حساس و دقیق است و مرزهای دشواری در این مسئله وجود داره. اگر ما به این مرزها بی توجه باشیم، ممکنه که خطا کنیم، ممکنه برخلاف اونچه که شایسته است عمل کنیم. این البته مربوط به ماست، سخن درباره مرزهایی که هنرمند باید رعایت کنه نیست، اون حالا ماجرای دیگر است. ما که با مسئله هنر و هنرمند، با این موضوع مهم در اداره کشور مواجهیم، ما بایستی یک مرزهایی رو درست بشناسیم تا بتوانیم درست قضاوت کنیم و بر اساس قضاوت هم عمل کنیم. البته هر هنرمندی به تنهایی یک دنیایی است این خاصیت هنری است که در وجود اوست. اگر انسان فرصت میکرد غمگسارانه پای دل هنرمندها بنشینه، دنیای عجیبی مشاهده میکرد، دنیای زیبایی میدید، آمیخته ای از غمها، شادیها، آرزوها، نگرانیها، آرمانها. ولی خب اون فرصت که نیست و متاسفانه این مجال وجود نداره. و هنر اون گوهریست، همطور که یکی از دوستان اشاره کردن، جواهر سفید ازش تعبیر کردن، بله گوهر بسیار گرانبهاییست که ارزش و گرانبهایی او فقط بدین جهت نیست که دلهایی و چشمهایی رو به خود جذب میکنه. خب خیلی از چیزهایی که هنری هم نیست ممکنه چشم و دلهایی رو جذب کنه. نه، این یک موهبت الهیست، یک عطیه است. هر نوع هنری، خود حقیقت هنر یک عطیه الهیست. هنر هم اگرچه بروزش در چگونگی طبیعینه، اما این همه حقیقت هنر نیست، اگرچه که هنر نوعی طبیعینه. اما ما قبل طبیعین یک ادراک هنری هست، یک احساس هنری هست. نکته اصلی اونجاست. بعد از آنی که ادراک یک زیبایی، یک ظرافت، یک حقیقت شد، از اون هزار نکته باریکتر زمو که گاهی آدم‌های غیر هنرمند یک نکتش هم نمیتوانن درک کنن، هنرمند ظرافتی رو، دقایقی رو، حقایقی رو با همون روح هنری، با اون چراغ هنر که در درون او برافروخته است، اون رو ادراک میکنه. بعد ادامه این هنرمندی این است که اون رو ابراز میکنه. این میشه هنر، این میشه هنر واقعی و حقیقی که ناشی از یک ادراک و یک بازتاب و یک طبیعینه. لذاست که هنر در واقع یک موهبت الهی است، یک حقیقت بسیار فاخری است. خب به طور طبیعی اون کسی که این موهبت از سوی پروردگار به او داده شده، مثل همه ثروت‌های دیگر بایستی یک بار مسئولیتی را هم برای خودش قائل باشه. یعنی داده‌های خدا همراه با یک تکلیف ها، این تکلیف ها لزومن هم همه دینی و شرعی نیست، تکلیف هاییست که خیلی از اینها از دل انسان هم برمیخیزه. یعنی شما چشمی که دارید، خب این نعمته، خیلی ها ندارن، اما این چشم به طور طبیعی غیر از لذت هایی که به شما میده، برخورداری هایی که به شما میده، یه تکلیفی هم به شما میده، چون میبینی که نابینا و چاه هست. اینو دیگه به خاطر چشمی که داری، این دیگه لازم نیست دین به آدم بگه یا یک آیه قرآن دربارش نازل بشه، این رو دل شما میفهمه. یا هیچ کس نیست در دنیا که ثروتمندی رو که برخورداری هم داره، ولی اون برخورداری با کد یمین و عرق جبین خودش باشه، ملامت نکنه هنگامی که ببینه این ثروتمند نسبت به مستمندان بیخیال، بیتفاوت و طعنه‌زنه. در حالی که اون ثروتمند ممکنه برگرده به شما بگه خب آقا خودم به دست آوردم، مال خودمه، اما شما نمیپذیرید از او. ثروتیست، موهبتیست، دستاوردیست، در قبال او یه تکلیف. اینه دیم. حالا هنر از اون چیزهایی هم نیست که یک سره با کده یمین و عرق جبین به دست آمده باشه. میدونید دیگه، تا قریحه هنری در شما نباشد، تا اون استعداد هنری نباشه که شما هرچی هم که زحمت بکشید باز همچنان در اون خم اول باقی خواهید موند. اون قریحه کار شما دیگه نیست، دستاورد شما نیست، اونو حالا به شما دادن. همه نعمت‌ها رو هم خدا میده به انسان، مجرای او جامعه است، پدر مادر، محیط، یه چیز دیگه، اما صاحب نعمت خداست، او به شما داده. بعدم خود شما زحمت کشیدید، فرصت زحمت کشیدن و همت زحمت کشیدن رو هم باز خدا به شما داده، اون هنر رو به اطلاع رسوندید در وجود خودتون، بالاخره یه موهبته، تکلیفی دارید در مقابل او. بعضی ها میگن آقا هنر متعهد، این تناقضه، هنر متعهد، این کلمه اول با کلمه دوم با هم تناقض دارم. هنر یعنی اون چیزی که مبتنیست بر تخیل آزاد انسان، اینه دیگه. بعد میگید متعهد یعنی زنجیر شده، چطور با هم میسازه؟ این یه تصوریه، البته تصور درستی نیست. این بحث مسئولیت و تعهد هنرمند قبل از هنرمند بودن او به انسان بودن او برمیگردد. بالاخره یک هنرمند قبل از اینکه یک هنرمند باشه یک انسانه، انسان که نمیتونه مسئول نباشه. اولین مسئولیت انسان هم در مقابل انسان هاست، اگرچه در مقابل طبیعت و زمین و آسمان هم تعهد داره، اما مسئولیت بزرگ او در قبال انسان هاست. اون وقت هنرمند به خاطر ویژگی بسیار ممتاز هنرمند بودن هم جداگانه تعهد دارد. غیر از اون بیانی که قبلا گفتم، هنرمند این تعهد رو داره هم در باب فرم هنر و قالب هنر خودش تعهد داره. یعنی هنرمند نبایستی، کسی که قریح هنری داره نبایستی به سطح پایین اکتفا کنه. این یه تعهده. هنرمند تنبل، هنرمند بی تلاش، هنرمندی که برای تعالی کار هنری خودش و ایجاد خلاقیت تلاش نمی کنه، این به مسئولیت هنری خودش در قبال قالب عمل نکرده. این هنرمند باید دائم تلاش کنه. خیلی خوب، حالا یه وقت به یه جای انسان میرسه که بالاتر از او نمیتوانه، بحثی نیست، اما تا اونجایی که میتوانه برای اطلاع قالب هنری هنرمند باید تلاش کنه. این تعهد در قبال قالبه که ایجاد خلاقیت، نوآوری، پیش برد، و این بدون یک احساس شور و عشق و احساس مسئولیت، اون شور عشق هم مسئولیت ها، اونم یک دست قوی است که انسان رو وادار به یک کاری میکنه، نمیگذاره که احساس تنبلی و تناسانی او رو از کار باز بداره. علاوه بر این تعهد در قبال مضمون. خب چی میخواییم بدیم؟ اگر انسان محترمه، اگر انسان عزیزه، خب دل و ذهن و فکر او هم عزیزه، محترمه، نمیشه هر چیزی رو داد به مخاطب فقط به صرف این که چون او آمده نشسته به حرف ما داره گوش میده. باید ببینیم چه بون میخواییم بدیم. البته بحث این که ما وارد کدوم دستبندی سیاسی بشیم یا نشیم، حرفایی که بعضی از دوستان میزنن، اینا مسائلی است که از اینها باید شما عبور کرده باشید. اینا محل کلام نیست، محل کلام اخلاق و فضیلته. من یه چیزی خوندم از قول به نظرم رومن رولان گمانم یا کس دیگه ای، نمیدونم هم کجا بود، توی یک نوشتهی خوندم که او گفته که در یک خلق هنری، در یک کار هنری، 1% هنر، 99% اخلاق، یه همچیز، یا حالا 10% هنر، 90% اخلاق، احتیاطاً اینجوری بگیم. من به نظرم رسید که این حرف حرف دقیقی نیست. اگر از من سوال کنن، من میگم 100% هنر و 100% اخلاق، اینا با هم منافات ندارن. 100% کار رو با خلاقیت و هنری باید ارائه داد و 100% او رو پر کرد و انباش از مضمون عالی و تعالی بخش و پیشبرنده و فضیلت ساز. اونی که دغدغه برخی آدم های دلسوز در زمینه مسائل هنری است این است که ما به بهانه آزادی تخیل یا آزادی هنری فضیلت سوزی نکنیم، حد که فضیلت نکنیم، حد که اخلاق نکنیم. این مهمه، این بسیار مهمه. بنابراین هنر متعهد یک واژه درسته. هنرمند باید خود رو متعهد به یک حقیقتی بدانه. اون حقیقت چیست؟ این هنرمند در چه سطحی از اندیشه قرار داره تا بتوانه اون حقیقت رو به تمامه ها یا به بعضه ها ببینه و بشناسه، اون بحث دیگری است. البته هرچی که اندیشه و فکر و درک عقلانی بالاتر باشه، میتوانه به اون درک ظریف و هنری کیفیت بده. یعنی شما مثلا حافظی که نگاه میکنید، حافظ شیرازی صرفا یه هنرمند نیست، این معارف بلندی در این کلمات هست. این معارف هم فقط با هنرمند بودن به دست نمیاد، بلکه یک پشتوانه فلسفی فکری لازم داره. متکایی یا نقطه عزیمتی و خواستگاهی از اندیشه والا بایستی پشتیبانی کنه این درک هنری را و سپس تبیین هنری را. اون البته همه در یه سطح نیستن، توقع هم نیست. این در مورد همه رشته‌های هنر صادقه ها. شما از معماری بگیرید تا نقاشی و طراحی و مجسمه سازی و تا کارهای سینما و تئاتر و شعر و موسیقی و بقیه رشته‌های هنر، همه همین معنا درش وجود داره. یه وقتی یه معمار رو شما می‌بینید، یک اندیشه‌ای داره. یه وقتی یه معمار از لحاظ اندیشه لخته، بی‌هویت، متکی به یه فکری نیست. اینا دو جور طراحی می‌کنن بنایی رو که میخوان بنا کنن، یک جور طراحی نمی کنن. اگر ساخت یک شهر رو به دست دو نفر آدم اینجوری بدن، یک نیمه اون با یک نیمه دیگر اون به کلی با هم متفاوت خواهد بود. اما به هر حال این تعهد یک تعهدی است لازم. بنابراین هنر ملتزم، هنر متعهد یک حقیقته، باید به او ما اقرار کنیم. نمیتوان روها و یله و بی هوا و دنبال انگیزه های روز به روز و احیانا انگیزه های پایین و پست یا ناسالم دنبال هنر رفت و سرفراز بود، چون اون ابتهاجی که در هنرمند هست، چون هنر یک بهجتی داره دیگه، هنرمند یک بهجت ویژه‌ای داره که در غیر هنرمند اصلا اون بهجت نیست، با شادی‌های معمولی فرق داره. اون در این صورت حقیقتاً به وجود خواهد آمد که بدانه هنرمند که دنبال چی داره میره و چه کار میخواد بکنه و با این هنرمندی خودش احساس رضایت کنه و احساس بهجت کنه که اون کار رو انجام داد. این بایستی اخلاق انسانی، معارف والای دینی و الهی، فضیلت‌ها، اینها باید باشه. این حالا یه نکته. یک نکته دیگری که در اینجا من به ذهنم رسید، یادداشتم کردم، توی بیانات آقایونم اتفاقا مطرح شد، بعض هنر دینی است که در ضمن بیانات بعضی از آقایون راجع به اینکه هنر دینی چیه و قشریگری و غیره اشاره‌ای شد. من میخوام این رو عرض بکنم، هنر دینی به هیچ وجه به معنای قشریگری و تظاهر ریاکارانه دینی نیست. حتما هم لزوم ندارد، یعنی لزوماً این درش معتبر نیست که با واژگان دینی این هنر به وجود بیاد. ای بسا هنر 100% دینی که در اون از واژگان عرفی و غیر دینی استفاده شده میتوانه هنر دینی این باشه. نباید تصور کرد که هنر دینی اونیست که حتما یک داستان دینی رو به تصویر بکشه یا یک مقوله دینی رو یا مثلا روحانیت رو یا غیره رو. این نیست مسئله هنر دینی. هنر دینی اون است که بتوانه اون معارفی را که همه ادیان و بیش از همه دین مبین اسلام به نشر او در بین انسانها همت گماشته و جانهای پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده، او رو بتوانه منتشر کنه، نشر بده، جاودانه کنه، در ذهنها ماندگار کنه. این معارف، معارف بلند دینی است. اینا اون حقایقیست که گفتم همه پیامبران الهی برای آوردن این حقایق به میان بشر و زندگی بشر این بارهای سنگین رو تحمل کردن. نمیشه ما اینجا بنشینیم قرن‌های طولانی تلاش‌های زبده‌ترین انسان‌های عالم که مصلحان و پیامبران و مجاهدان راه خدا بوده اینو تقطیع کنیم و نسبت به اون بی‌تفاوت بگذاریم. هنر دینی اونیست که این معارف رو منتشر میکنه. هنر دینی اون چیزیست که عدالت رو در جامعه به صورت یک ارزش معرفی میکنه. این هنر دینی. ولی شما هیچ اسمی از دین و هیچ آیه از قرآن و هیچ حدیثی در باب عدالت در خلال این هنرتون نیارید. حالا مثلا فرض کنید در سینما، من باب مثال، یا در تئاتر. هیچ لزومی نداره که در محاورات سینمایی نامی یا در تصویر سینمایی شکلی که نماد مذهبی باشه وجود داشته باشه تا حتما مذهبی باشه. نه، میتونید در باب عدالت رساترین سخن رو شما بیارید در همین هنرهای نمایشی، این خواهد شد یک هنر دینی. حقوق انسان، اخلاق، اون چیزی که در هنر دینی به شدت مورد توجه اینه که این هنر در خدمت شهوت و خشونت انسان قرار نگیره، شهوت و غضب در خدمت ابتذال قرار نگیره، در خدمت استحاله هویت انسان و یک جامعه قرار نگیره. الان در جامعه ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی احساس هویت کرد، احساس هویت کرد، یعنی شخصیت خودش رو باز یافت. ما به عنوان جزء 99 در امواج حرکات جهانی غرق بودیم، گم بودیم. انقلاب ما رو زنده کرد، انقلاب به ما شخصیت داد، انقلاب به ما آموخت که یک ملت میتوانه در اساسی ترین مسائل جهانی سخنی و موضعی داشته باشه و اون رو با صراحت بدون اینکه توجه کنه که قدرتمندا و قلدرهای عالم چی میخوان ابراز کنه و پاش بیسته. ارزش یک ملت در جامعه بین الملل به این چیزاست، نه به دنبال روی کورکورانه، اون هم نه از چیزهای خوب بلکه از نقاط منفی. صرفا بله قربانگوی ملت‌های گردن کلفت‌تر و قوی‌تر و ثروتمندتر بودن که ارزش نیست برای یه ملت. این انقلاب به ما داد، این به برکت اسلام به ما رسید. الانش هم با قدرت تمام نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در صحنه جهانی به عنوان یک ملت شجاع، ملت صاحب فکر، ملتی که در زمینه مسائل گوناگون صاحب ایده است مطرحن. خب حالا ما بیاییم اینو با کمک هنر خودمون این معنا رو هی از کنارش یا بساییم یا آغشته به انواع حرف ها و مثلا لجن ها بکنیم، این درسته؟ هنر نباید در این جهت قرار بگیر. حالا من یه نکته دیگری بعدن در باب هنر انقلابی عرض میکنم. پس مسئله مورد بحثی که حالا عرض کردم مسئله هنر دینی است. هنر دینی اشتباه نشه، هنر دینی رو با هنر قشری و تهجر و به تعبیر دوستمون پیروی از روش های فلان مجموعه جاهل و نادان نباسی اشتباه کرد. بی خودم به خودتون تهمت نزنید. هنر دینی عبارت است از اون هنری که بتوانه مجسم کننده و ارائه کننده آرمانهای دین اسلام که البته برترین آرمانهای ادیان الهی است باشه. این آرمانها همون چیزاییش که سعادت انسان رو تأمین میکنه، این میشه هنر دینی. حقوق انسان، حقوق معنوی انسان، اعتلاء انسان، تقوا و پرهیزگاری انسان، عدالت جامعه انسانی، اینا و از این قبیل، این هنر دینی است و باید دنبال هنر دینی باشن. البته هیچ الزام به اجباری وجود نداره در این که باید این جور عمل بشه یا اونجور عمل نشه. شماها شاید بعضیتونم میدونید، کسانی که با نظرات من تو این زمینه آشنا هستن، بنده معتقد نیستم که هنر با بخشنامه و با نمیدونم دستور و فرمان و حکم و این چیزا درست میشه. این از اون چیزایی است که با حکم درست نمیشه. اینها اون چیزی که من عرض میکنم نظرات خودم هست که عرض میکنم، حالا به معنای این نیستش که حالا اگر وزارت ارشاد یه بخشنامه‌ای اصلا تحقق پیدا نمیکنه. باید انگیزه وجود داشته باشه. البته انگیزه های ناپاک هم داریم، حالا یه اشاره خواهم کرد، انگیزه های ناپاک هم داریم. یک مقوله دیگه که من مختصرا عرض بکنم، هنر انقلابی. توقع انقلاب از هنر و هنرمند مبتنی بر نگاه زیبا شناختی است در زمینه هنر، توقع زیادی هم نیست. ببینید یک ملتی در یک دفاع 8 ساله با همه وجود میاد تو میدان، اون جوانیش که میره توی جبهه و استقبال میکنه از فداکاری در راه اون ارزشی که براش وجود داره در راه دین، البته عمدتاً. حالا من نمیخوام روی این نکته تأکید کنم، البته اونایی که رفتن صدی 99 با انگیزه دینی رفتن، ولو حالا کسی هم با انگیزه دینی نرفته، برای دفاع از میهنش، برای دفاع از مرزهاش. 8 سال ادامه پیدا میکنه اون جوان اونجور، مادر او که جوانش در این راه فداکاری کرده یه جور دیگه، پدر او یه جور دیگه، برادر او یه جور دیگه، همسر او یه جور دیگه، فرزند او یه جور دیگه، اونی که پشت جبهه تلاش میکنه یه جور دیگه. خاطرات 8 سال دفاع مقدس رو مروری بکنید، ببینید برای یک نگاه هنرمندانه به حالت و کیفیتی جامعه چیزی از این زیباتر پیدا میکنید. شما در عالی ترین آثار دراماتیک دنیا، اونجایی که برخورد کنید به فداکاری یک انسان، اونو تحسین میکنید و ستایش میکنید. وقتی که یک فیلمی فرزن، یک آهنگی یا یک نقاشی فرزن، من باب مثال حالا ژان دارک رو، فلون نمیدونم انقلابی، یا مثلا فرض کنید که سرباز فداکار فلون کشور رو، وقتی به تصویر بکشه برای شما، شما در دل خودتون، در باطن وجدان خودتون نمیتونید او رو تحسین نکنید، اون کاری رو که او کرده. وقتی یه اثر هنری او رو نشان میده، هزاران حادثه به مراتب با ارزشتر و بزرگتر از اون چی که تو این اثر هنری نشان داده شده تو خانه شما اتفاق افتاد، در دوران 8 سال دفاع مقدس، در خود انقلاب. این زیبایی نیست؟ هنر میتونه از کنار این بی‌تفاوت بگذره؟ توقع انقلاب اینه، این توقع زیاد خواهانه ای نیست. میگه چرا زیبایی دیده نمیشه؟ چرا اون کسی که این مقوله بی‌اعتناست این زیبایی رو نمیخواد ببینه؟ این کشور، عزیزان من، شماها یه عده‌ایتون با تاریخ خوب آشنا هستید، میدونید منم آشنام با تاریخ، من خیلی این ورقهای تاریخ رو مکرر در مکرر سطر سطر خوانی کردم در این 70-80 سال مربوط به 70-80 سال گذشته و قبل از اون رو. ما یکی از اون گرفتارترین ملت‌ها در پنجه گردن کلفتی و قلدری قدرت‌های جهانی بودیم حقیقتاً. من مقایسه میکنم خودمون رو مثلا با شبه قاره هند. بعد در باب شبه قاره هند هم مفصل مطالعه داشتم، چیزم نوشتم در اون زمینه. با اینکه اونجا استعمار مستقیم انگلیسا بود، وضع ما بدتر از اونا بود. در یک مقایسه فشار انسانی برای یک کشور از ناحیه قدرت‌های اهریمنی دنیا اگر نگاه کنیم، وضع ما از وضع اونا بدتر بود. اونا از طرف نیروهای خودی و میهنی خودشون دچار خیانت و نفاق و فساد و وابستگی نبودن، یه مش انگلیسی بودن آمدن. خودی اونا عبارت بودن از گاندی و نهرو و محمد علی و مولانا محمد علی و مولانا شوکت علی و امثال اینا، جناح و غیره. با انگلیس ها جنگیدن، بالاخره خیلی هم زجر کشیده بودن. ما وضعمون اینجوری نبود. رضاخان ما رو انگلیس ها به عنوان یک عامل دست نشونده آوردن سر کار تا کار مورد نظر اونا رو انجام بده. این حرفا جای انکار نیست، این حرفی نیست که من بزنم، این حرف جز واضحات تاریخه، جز واضحات تاریخ. هم گزارشگران نوشتن، هم این اسنادی که دیگه منتشر شده حالا بعد از 30-40 سال، همین چند روز پیش از این تو یک سندی از همین قبیلا من میخوندم، میگه تو اون جلسه‌ای که سدزیا و کی و کی و اینا بودن، رضا خان بود، مأمورین انگلیسی اون دو سه نفری که اسم میاره گفتن این کار، رضا خان گفتش که من سیاست سرم نمیشه، وارد نیستم، هر چی شما دستور بدید من گوش به فرمانم. همجورم بود، گوش به فرمانم بود. اون لحظه‌ای هم که احساس کردن یه ذره حالت گوش به فرمانیش متزلزل شده، یک گرایشی، اونم نه به سمت استقلال حقیقی بلکه به سمت آلمان هیتلری پیدا کرده بود رضا خان، یه گرایشی به آلمان و از هیتلر خوشش میآمد. طبیعتاً طبیعت رضاخانی وقتی نگاه میکنه به هیتلر اصلا به هیجان میاد، لذت میبره، خوشش میآمد. اینو که احساس کردن از بین بردنش کنار، اون یکی رو آوردن سر کار. اینا جزو واقعیات کشور ایران با همه این خصوصیات فرهنگی که شماها میگید و راستم میگید و منم به همینا اعتقاد دارم، ماها خیلی عمق فرهنگی داریم. ما تحقیر شدیم 50 سال 60 سال کسانی بر ماها حکومت کردن که آورنده اونها نه اینکه ما نبودیم، که خب در ایران حکومت مردم به این صورت اصلا سابقه نداشت، دلاوری خودشون هم نبود مثل نادرشاه. ای کاش اقلن اگر دیکتاتور بودن مثل نادرشاه با زور بازوی خودشون آمده بودن، مثل آقا محمد خان با حیله‌گری خودشون آمده بودن. اینجوری نبودن که دیگران آمدن اینا رو سوار این ملت کردن. این 50 سال ادامه پیدا کرده، تمام منابع مادی و معنوی این ملت رو اینا غارت کردن، بردن. یک حرکت عظیمی با رنج‌ها و مهنت‌های بسیاری در مقابل این پدیده شوم اتفاق افتاده و توانسته با فدا کردن جانها، با عریان کردن سینه ها در مقابل دشنه دشمن غدار به یه جایی برسه. این زیبا نیست؟ چطور هنر از کنار این میتونه بی تفاوت بگذره؟ این توقع انقلابی، هنر انقلابی که ما از اول انقلاب هم تا هی گفتیم و درخواست کردیم و هی مطلب اینه، این زیادیه این توقع. شما باید موسیقیتون، فیلمتون، تئاترتون، نقاشیتون، بقیه رشته های هنرتون به این مسئله میپرداخت، باید بپردازه. اینها چیزاییست لازم. بنابراین توقع انقلاب از هنر و هنرمند یه توقع زورگویانه و زیاد خواهانه و نمیدونم مبنیه بر اینا نیست، مبتنیه بر همون مبانی زیباشناختی هنره. هنر اونی که زیبایی ها رو درک کنه. این زیبایی ها لزومن گل و بلبل که نیست، گاهی اوقات فرو افتادن یه نفری در آتش، انداختن یکی در آتش و تحمل آتش زیباتر از هر گل و بلبلیه. باید اینو ببینه، درک کنه و اون رو با زبان هنر تبیین کنه. البته من نبایستی اینو انکار کنم، آثار با ارزشی در این زمینه درست شده، هم در زمینه هنر دینی تو همین کارهای بعد از انقلاب، تا اونجایی که حالا بنده مجالش رو میکنم و درک میکنم. یه چیزایی هم هستش که ماها شاید درستم نمیفهمیم به عنوانی مستمع، اما تا اونجایی که من میدونم و میفهمم و فرصت کردم و دیدم یا شنیدم، کارهای بسیار با ارزشی در این زمینه صورت گرفته که من از اعماق دل از اون کسانی که در این زمینه ها کار کردن سپاسگزاری میکنم، چه اونایی که در حالا کارهای نمایشی، بازیگرهایی که خیلی خوب نقشهای عالی رو عالی بازی کردن، چه اونایی که کارگردانی کردن، چه اونایی که نوشتن متن فیلمنامه ها رو، چه بقیه دست‌اندرکارانی که تو این زمینه های هنری واقعا وارد بودن، در نقاشی، خطاطی، غیره، طراحی، کارهای با ارزشی شده. من اونها رو به هیچ وجه روا نیست که انسان نادیده بگیره، ولی خب این انتظار همیشه بوده، الان هم هست. من اینجا حالا اینو بگم، هنر و سیاست، این چون به مناسبت بحثایی که دوستان کردن منم اتفاقا یادداشت کرده بودم بگم، حالا اتفاقا مطرح هم کردم، هنر و سیاست. این دوست عزیزمون که مثل فرزند ماست آمده میگه من نمیخوام تو اون جناب باشم، نمیخوام تو اون جناب باشم، دست از سر من بر نمیدارن. خب اشتباه نکنید، من همیشه توصیه‌ام به هنرمندا و کسانی که سر و کار با کار هنری دارن این است که اینا رو نکشونید توی بازی‌های خطی و سیاسی. همیشه. بحث حالا هم نیست، از زمان ریاست جمهوری که بنده رئیس جمهور بودم، وزیر ارشاد وقت، وزرای ارشاد وقت، مسئولین گوناگون، هر وقت با اینا من مواجه شدم همیشه گفتم، توضیح های خاصی هم نسبت به اشخاص گوناگون داشتم که همه در همین جهت بوده، که نگذارید این خطوط سیاسی، این جناح‌های سیاسی، شبه حزبها بیان وارد این مقوله بشن و قبضه کنن که همه چیز تباه خواهد شد در اون صورت. این توصیه منه. اما اشتباه نکنید، اونجایی که پای ارزش ها در میانه، اونجا یه خط‌کشی وجود داره، اونجایی که پای حفظ ارزش ها و تداوم بخشیدن به اونهاست یا استحاله ارزش هاست، اینجا یه خط‌کشی وجود داره. شما نمیتونید بگید من نه این طرفم نه اون طرف. مگه میشه؟ این میشه بی‌هویتی؟ مگه میشه آدم به یک ارزشی هم معتقد باشه هم نباشه؟ یک ارزشی رو هم پاس بداره هم نداره، مگه میشه هم چیزی؟ باید اینجا آدم موضع انتخاب کنه و بایسته پاش. البته خطا ممکنه، من هیچ نفی نمی کنم، ممکنه کسی اشتباه کنه، خب خطا رو انسان جبران میکنه. کما اینکه من در مواردی به بعضی از دوستان در زمینه همین آثار خودشون که به من نشون دادن، ارائه دادن یا از طریق دیگه من اون آثار رو دیدم، به نظرات نقادانه من رسیدم، گفتم بهشون، چه در بازی ها چه در محاوره ها، به قول شما ها دیالوگ، چه در برخی از صحنه سازی ها، این نظرات انتقادی در حدی که برای من قابل شناخت بوده مطرح کردم. خب بعضی درست کردن، اصلاح کردن، بعضی هم نکردن. ما از اونایی که درست کردن البته تشکر کردیم، اما از اونایی که نکردن هیچ وقت گله نکردیم که چرا نکردیم، چه برسه بالاتر از گله. ولی به هر حال اینجا یک حدودی وجود داره، مگه میشه نسبت به این حدود بی تفاوت بود؟ همونجوری که اول گفتم نسبت به ارزش ها و اینها نمیشه به تفاوت. اینو نباید به حساب خط و جناح سیاسی الف و ب، که من اون زمان ریاست جمهوری توی سخنرانی هر دو جناح هم بودن، گفتم شما ها مثل دو تا قبیله این، قبیله علی قبیله به، دعواها دعواهای قبیله ایست. حالا همون قبیله گرایی با شکلای البته بعدش ادامه پیدا کرده، جای صحبتش هم اینجا نیست که من بخوام پیش شما ها بگم، با خودهاشون در میان میذارم و میگم. خب پس این مقوله به جای خود محفوظ، اما یک نکته وجود داره و اون که ببینید عزیزان من، سیاست در دنیا امروز از هنر استفاده ناشایسته میکنه. اگه بگیم نمیکنه دلیل بی اطلاعی، نه فقط امروز میکنه، از سابق میکنه. من همین دیروز پیروز یک سندی دست من افتاد از اسناد منتشر شده وزارت خارجه آمریکا که ترجمه کرده بودن آوردن پیش من، یه جایی یعنی منتشر شده آوردن پیش من، درباره جریانات کودتای 28 مرداد. ما البته راجع به کودتای 28 مرداد، من خودم سنم البته زیاد نبود اون وقت، 14-15 سال داشتم، یه چیزای یادمه، از زبان ها خیلی شنیدیم، توی آثارم زیاد خوندیم، اما به این تفصیل هیچ جا وجود نداره. یعنی اونایی که خودشون دستن در کار بودن، اونا خودشون نوشتن و فرستادن برای وزارت خارجه و سازمان سیا و اینها. این مال آمریکاییاست. عملیات البته مشترک بوده بین آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که کاملا تو این گزارش منعکسه. اون بخش مورد توجه من اینجا اینه، اینا میگن وقتی ما آمدیم تهران، همون کرمیت روزولت، مثلا کیم روزولت معروف، میگه وقتی ما آمدیم تهران یه چمدون بزرگ پر از مقاله هایی که نوشته شده بود باید ترجمه میشد، تو روزنامه ها چاپ میشد، با خودمون آورده بودیم، کاریکاتور هم آورده بودیم. شما فکرش بکنید، یعنی دستگاه CIA آمریکا برای ساقط کردن یک حکومت متکی به آراء مردم، حکومت ملی بود دیگه، حکومتی بود که برخلاف همه حکومت‌های دوران پهلوی این یکی حکومت ملی بود، قانونی سرکار آمده بود، با آرای مردم سرکار آمده بود. برای سرنگون کردن این حکومت که با اینا سازگار نبود و منافع اینا رو تأمین نمی کرد، تحت عنوان این که ممکنه بره پشت پرده آهنین و شوروی و از این حرفا، اینا دارن کار میکنن و از ابزار و هنر استفاده میکنن. و ایران اون روز البته یک کاریکاتوریستی که هم به درد اینا بخوره هم مورد اعتماد اینا بتونه قرار بگیره لابد نبوده. با خودشون کاریکاتورهای آماده رو میارن. اون وقت اونجا میگه که ما به بخش هنری سازمان سیا سفارش کردیم که این چیزا رو تهیه کن، بخش هنری سازمان سیا. خب حالا این تو این سنده. اتفاقا یک کتابی دو سه سال پیش از این همین اواخر منتشر شد، ایتالیایی‌ها نوشته بودن، فارسی ترجمه شد. اونجا اشاره میکنه به وجود بخش هنری سازمان سیا و فعالیت‌های گوناگونش. سیاست اینجور داره از هنر استفاده میکنه. حالا شما اینجا میخواد چیکار کنی؟ اگر چنانچه همه سیاستمداران و مستکبران و قلدران و صاحب اختیاران دنیا میامدن قسم جلاله میخوردن در مقابل کتاب مقدس خودشون که از سیاست استفاده نکنن، خب میشد دادم یه خیال راحتی به نسبه راحتی پیدا کنه و بگه خیلی خب الحمدلله هنر خلاص شد. اما اونا دارن استفاده میکنن از هنر. شما میخواید چیکار کنید؟ شما میخواید از این ابزار در مقابله با مطامعی که اونها به وسیله هنر استفاده میکنن بهره نبرین؟ این خردمندانه است؟ نه، این خردمندانه نیست. یک حکومت ملی، یک حکومت مردمی، یک حکومت متکی به عواطف مردم مثل حکومت فعلی ما، شما اینو بدونید توی ایران ما تا این تاریخ هیچ حکومتی، من به جد میگم، توی این چند قرن که تاریخش مدون دست ماست که من به طور یقینی میگم، یعنی ثابت میکنه، هیچ حکومتی مثل حکومت فعلی ایران در ایران در این سرزمین نبوده که به رأی و خواست و عاطفه مردم متکی باشه. هرگز. البته حکومت هایی بودن که ستایش کننده داشتن، اما ستایش کردن یه حرف، ایمان و باور و عاطفه مردم در اختیار یه حکومت بودن یه حرف دیگر. این مال ماست، اینو بنده با افتخار تمام عرض میکنم، این مخصوص جمهوری اسلامی است امروز و بعد از انقلاب این پیدا شده، به برکت انقلاب، به برکت تکیه به مردم. الان هم همینجوره. این همراه هم نشده با فرعونیت، یعنی بنده که الان دارم با شما حرف میزنم یک سر سوزن احساس کبریایی ندارم، الحمدلله رب العالمین، هیچ کدوم از مسئولین ندارن، رئیس جمهور هم نداره، رئیس مجلس هم نداره، نمیدونم رئیس قوه قضاییه، مسئولین کشور ندارن این احساس رو، اون احساس خود برتربینی از آحاد مردم ابدا و اصلا چه اینجوری نیست. میدونن یه مسئولین هستن، امانت خدایی دست ایناست، چند سباهی امروز هست فردا نیست، مسئولیتی دارن برای خودشون، مسئولیتی قائلن، وظایفی بر عهده خودشون قائلن. اینه، این مال این کشوره. خب حالا این نظام یک جرم بزرگ داره، این نظامی که مردمی هست، متواضع هست، در خدمت اهداف مردم هست، یک گناه بزرگ و نابخشودنی داره و اون عبارت است که تسلیم خواستهایی که تأمین کننده منافع قدرت‌های بزرگ تو این منطقه است نمیشه. این تنها جرم جمهوری اسلامی این. اینی که میگم تسلیم منافع اونا نمیشه، این حرفی است که اونا به صراحت اینو میگن. یعنی شما میبینید آمریکا مثلا در خلیج فارس در فلان نقطه مستقر میکنه، میگن آقا شما چرا؟ میگه منافع من در گروه این کاره، یعنی منافع او با چند هزار کیلومتر فاصله در خلیج فارس باید تأمین بشه، ولو منافع اون کشوری که در همین منطقه زندگی میکنه تأمین نشد نشه. امروز بنای دنیا اینه، در هر کشوری که هر اقدامی میکنن به خاطر این است که اون منافع فرامرزی باید تأمین بشه. جرم جمهوری اسلامی این است که این منافع رو زیر بار نمیره، تأمین نمیکنه، میگه من منافع خودم رو میخوام تأمین کنم، به منافع شما هم کاری ندارم. این که حالا گفته میشه جمهوری اسلامی سر جنگ داره فلان داره، نه خیر، همچیزی هم نیست. آمریکا یعنی با ما وضع قابل جنگی نداره، ما یه جور دیگه ایم، اونها یه جور دیگه ان. بنای جنگیدن با آمریکا نداشتیم، ما هیچ وقت هم نگفتیم چنین چیزی رو. ما بنای تسلیم شدن نداریم، میگیم به هیچ قیمتی ما تسلیم نمیشیم در مقابل شما. این جرم جمهوری اسلامی است. این جرم جمهوری اسلامیه، تسلیم نمیشه. در زمینه مسائل گوناگون هم همینجور، قضیه مسئله فلسطین و غیره. خب به جرم تسلیم نشدن یک ملت در مقابل تمایل متکبرانه مستکبرانه قدرت‌های جهانی، این ملت محکوم میشه که باش به شدت مبارزه بشه با همه ابزارها، از جمله ابزار هنری، همونطور که عرض کردم سازمان سیا بخش هنری داره و فیلم هایی که بعد از انقلاب علیه ما و علیه شیعه و علیه اسلام و علیه نمیدونم خود چیزهایی در انقلاب درست کردن الی ماشاءالله. حالا شما یک فیلمساز ایرانی هستید، یک فیلمسازی هستید که این واقعیت این مظلومیت رو ادراک میکنید، تکلیفتون چیه؟ شما یه سینماگری، یه بازیگر سینما یا تئاتری، یه موسیقیدانید، آهنگسازی، نباید مثلا تکلیفتون چیه؟ آیا هیچ تکلیف مردمی وجود نداره؟ من الان یادم آمد که در قضایای جنگ جهانی در روسیه من شنیدم، البته شور علیف یه آهنگ معروفیه که من نه آهنگ شنیدم نه درست میدونم چیه، آقایون میدونن، بیشترین تأثیر رو داشت در تحریج مردم برای وارد شدن تو میدان جنگ، یه آهنگ بود، یعنی در خدمت اهداف مردمی قرار میگیره. این توقعی است به طور طبیعی از هر هنرمندی هر کشوری داره. چطور میتونه هنرمند نسبت به این قضیه بی‌تفاوت بمونه در حالی که دشمن داره از هنر استفاده میکنه؟ اینم من به شما بگم، این حرفایی که گاهی هم آدم میشنوه که ما رو در دنیا نمیدونم به خشونت طلبی فلان متهم میکردن، ما حالا باید چه کنیم، اینا حرفایی نیست که آدمای هوشمند و زیرک این حرفا رو بپذیرن یا بر زبان جاری کنن. خب برای از رو بردن یک ملت بهترین راه اینه که با انبوه تبلیغات متراکم اون از میدون خارج کنن، هی متهمش کنن، هی در موضع دفاع قرارش بدن. این یک شیوه شناخته شده است، ما رو متهم میکنن به خشونت. کیا؟ اونایی که متهم میکنن به خشونت جمهوری اسلامی رو، اینا کیان؟ یک از این رؤسای اروپایی آمده بود اینجا همین اواخر یکی دو سال پیش، تو صحبتاش در ضمن حرفای خب میدونید دیگه تو این دیدارای سطوح بالا در دیدارای بین المللی خیلی از حرفا کلیات و نوعا تعارف‌آمیز و همینطور ایده پراکنیست راجع به صلح صحبت کرد که بله ما طرفدار صلح. من گفتم شما حقیقتا حالا اون حالت طلبگی و اینها به خودمون گرفتیم اینجا و خارج از این پروتکل‌های معمولی اینجور ملاقات ها، گفتم شما اروپایی ها خودتون جنگ رو به راه میندازید، خودتون هم دم از صلح میزنید. بزرگترین جنگ های تاریخ بشر شما اروپایی ها خودتون به راه انداختید، این همه آدم کشته شدن، ماها که این طرف دنیا بودیم باد جنگ شما این همه خسارت به ما وارد آورده، حالا ما آمدید دم از صلح میزنید، خود گویی و خود خندی، خود مرد هنرمندی، چطور میشه هم چیزی؟ گفتم ما مشکلی به نام مشکل جنگ و صلح نداریم، ما طلب جنگ، هیچ کس کشورهای اسلامی ماها هیچ کدوم نه طالب جنگی، شما خودتون از جنگ حرف میزنید خودتونم میاد چهار صلح میدید، عملا جنگ این همه سلاح رو اونا دارن خودشون تولید میکنن به همه دنیا میدن. حالا حقیقت قضیه اینه، خشونت رو خود اونها هستن که بیشترین خشونت رو دارن میکنن. صحبت از تروریسم میکنن، مرادشون از عدم حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، مرادشون این است که شما از مبارزان فلسطینی که دارن از وطن خودشون دفاع میکنن چرا حمایت میکنید؟ حمایت از تروریسم یعنی حمایت از مبارز فلسطینی، این معنی تروریسم از نظر این رسانه های جهانی. رفتن تانک های اسرائیلی، خراب کردن خانه فلسطینی رو سرش، کشتن بچه چند ماهه، این تروریسم نیست. اما وقتی که یک نفر فرض کنید که سرباز خشن جنایتکاری در یک حادثه کشته میشه، توی مجلات خودشون، تو مطبوعات خودشون عکس زنش رو جدا، عکس بچه‌ش رو جدا، در حال گریه کردن، در حال شیون زدن، عکس نمیدونم خاکسپاریش رو جدا منتشر میکنن برای که نشون بدن این طرف داره خشونت میورزه. اینا برای هر کارهای تبلیغاتی است که دارن میکنن. در از این است که در مسئله هنر و سیاست من خواهش میکنم که یه قدری عمیق‌تر به مسئله باید نگاه کنیم، نمیشه ساده اندیشی کرد. و من دیگه عرضی نمی کنم، امیدوارم که ارزش هنر در همون جایگاه حقیقی خودش اول مورد توجه خود اهل هنر قرار میگیره، خود اصحاب قضیه به ارزش اون چه که در اختیارشون هست، این محموله با ارزشی که در وجود اونهاست توجه کنن و اون رو احترام کنن. احترام کردنش هم به این است که اون رو در جای شایسته‌ای خرج کنن. امام سجاد علیه السلام در یک حدیثی می‌فرمایند جان تو و وجود انسانی تو ارزشمندترین چیزهاست، هیچ چیزی جز بهشت موعود خدا نمیتونه بهای این جان انسان قرار بگیره. اینو به غیر بهشت خدا ندید. هنر بخشی از اون فاخرترین و ارزشمندترین قسمت‌های جان انسانی است. باید اینو ارزش براش قائل شد، اون رو برای خدا خرج کرد. البته برای خدا خرج کردن فوراً ذهن نره به این که همون حالت قشریگری و نمیدونم ریاکاری و چه و چه. مسئله اقتصاد در هنر مسئله مهمی است. این نکته است که مربوط میشه به دستگاه اجرایی و من به خصوص تکیه میکنم برای این که دوستان وزارت ارشاد به این توجه بکنن. راست میگن هم فیلمسازا هم بقیه بخش های هنری، علاوه بر این که خود هنرمندها از لحاظ زندگی وضعشون وضع خیلی ممتازی نیست، قابل قبولی در خیلی جهان نیست، اون کسانی که در رشته های هنری سرمایه گذاری میکنن غالبا وقتی که پابندی دارن به یه چیزایی پابند هستن نمیتونن بازده مالی داشته باشن. باید به اینا کمک بشه، یقینا باید کمک بشه. اگر کمک نشد میرن به سمت هر چیزی که بتوانه پول رو به سمت اونها بیاره، به قول خود اصحاب سینما گیشه گرایی، برن سراغ گیشه، اون چیزی که بتوانه اونها رو تامین کنه. خب اینم هم طبعا همه وقت چیز خوبی نیست، گرایش به مسائل جنسی و نمیدونم شهوانی و اینها تو سینما یه مقدار عاملش همین، میخوان جاذبه پیدا کنه، یه مشت رو جمع کنه. متاسفانه این عیبیه بزرگی است که در خیلی از فیلم‌های ما دیده میشه. حالا اون نمونه‌ای که دوستان گفتن، البته اون نمونه‌ها اصلاً قابل قبول نیست، کاملاً مردوده. حالا نظر روشن من ندیدم، البته این یکی دو تا فیلمی که آقایون گفتن هیچ کدوم من ندیدم، اما این توصیفی که میشه، قبلاً هم یه گزارشی من داشتم، اینا مردوده. اینا بحث سانسور و نمی‌دونم فلان نیست، بحث اینه که ما نبایستی به ذهن و دل جوان یک چیزی رو بدیم که اون رو میلغزونه به سمت گناه و فساد. این غیر از آزاد گذاشتن فکر برای انتخاب در یک مسئله ای، نه، این خود شما میدونید دیگه، مسائل احساساتی فرصت انتخاب به کسی نمیده، انسان رو میکشونه به یه سمتی بدون اینکه قدرت انتخاب داشته باشه. اینا رو من نمیپسندم، یعنی نظر روشن من اینه. حالا او رو نمیخوام بگم، من این موارد خاص رو که آقایون میگن، در خیلی از آثار انسان مشاهده میکنه برای جاذبه دادن به مثلا هنر یک جنبه جاذبه بشری بهش میدن. حالا در فیلم و هنرهای نمایشی و اینها فرض کنید مثلا یه جاذبه جنسی، در موسیقی یه جور دیگه، در بعضی چیزهای دیگه هنری یه جور دیگه. یعنی باید کاری بشه که هنرمند آزادانه بتونه هنر خودش رو بدون این اجباری که گفتم، اجبار به سمت مشتری طلبی، بتونه اینجوری آزادانه کار خودش رو بکنه تا اینکه هنر صحیح و کامل از آب در بیاد. امیدواریم که انشالله هم من و هم همه مسئولان و هم شما هنرمندان عزیز که اینجا تشریف دارید، هممون مشمول هدایت الهی باشیم، مشمول رحمت الهی باشیم، دست کمک خداوند ما رو پشتیبانی کنه و یاری کنه. من دوباره تشکر میکنم از دوستان عزیز و برادران و خواهرانی که زحمت کشیدید اینجا آمدید، این فرصت مختنم رو به من دادید که من از نزدیک با شماها مواجه بشم و اگرچه محدود و کم، اما از نظرات برخی از شماها استفاده کنم. و من احترام خودم رو و ستایش خودم رو نسبت به کسانی که در عرصه هنر دلسوزانه، مسئولانه، متعهدانه، بذل تلاش و همت میکنن عرض میکنم و از اونها تشکر میکنم. و همچنین از کسانی که کارهای درخشان و با ارزشی کردن، چه پیشکسوتهای با ارزش ما، چه جوانهای نو بالیده ما، انشاءالله همه تون موفق و معید باشید. از برادران وزارت ارشاد هم که این فرصت رو تدارک کردند صمیمانه متشکرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.